عنوان امسال رو گذاشتیم خطبه قدیر نگاه فوری. تمام بت پرستای دنیا، تمام مسیحیای دنیا، تمام کمونیستای دنیا، تمام ملحدین دنیا، اینا
همه مخاطب خطبه قدیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ادامه نگاه فوری به خطبه قدیر، قرائن حالیه رو عرض کردیم و اینکه فضای حاکم بر خطبه قدیر و شرایطی که این خطبه در اون ایراد شد چه شرایطی بود و آیا ممکنه در یه همچون شرایطی کسی معنا و منظور و مفهوم و مقصود پیغمبر رو نفهمیده باشه. میرسیم در این جلسه به قرائن مقالیه، به اصطلاح اهل فن یک کسی که سخنرانی میکنه در جایی برای جمعیتی، یکی اون فضا و حال و احوالی است که بر فضای سخنرانی، بر اذهان گوینده و شنونده، بر اجتماعی که اون خطبه درش ادا میشه، بر مجلسی که اون خطبه گفته میشه حاکمه. اما از اون قرائن حال و قرائن حاکم که بگذریم میرسه به قرائن مقالیه. مقالیه یعنی چی؟ یعنی تو گفتار شخص اول تا آخر میباره که این چی میخواد بگه، و اون قرائن رو نمیشه از کلام یه نفر جدا کرد. یه نفر که بالای منبر میره نیم ساعت، سه ربع، یک ساعت میخواد صحبت کنه، حالا فرض کنید نوار اون سخنرانی رو ضبط کنن و صوتش رو بیارن، بعدن یک کسی بشینه و اون سخنرانی رو تیکه تیکه کنه، خب هر جمله ایش یه تیکه است دیگه، میشه مثلا 1000 تا جمله، 500 تا جمله. اگه شما این جملات رو تک تک، یعنی کسی تو اون جلسه نباشه، بگی که 500 تا کلمه از آقای فلانی ما جمع‌آوری کردیم، نگی که تو یه سخنرانی بوده اینا، نگی تو یه جلسه بوده، این هر کدوم اینا رو که گوش کنه بدون ارتباط با جمله بعدی، شاید این که خب حالا منظورش از این جمله چیه؟ این اصلا برای چی گفته؟ چه نتیجه ای میخواسته بگیره؟ جا داره. اما وقتی همش کنار هم گوش داده بشه، یعنی یه ساعت سخنرانی رو روشن کنی، بگه از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا دعای آخر رو بشین دنبال هم گوش بده، این آدمی که صحبت میکنه قطعاً یک مقدماتی حاضر کرده، یه مطالبی رو به عنوان ورود و نتیجه اون مقدمات و یه نتیجه گیری نهایی، ببینی یه صحبت منطقی حساب شده یه معقولیه داره، روال خودشو میره و وقتی تمام میشه یه مخاطب خیلی راحت نتیجه میگیره که این چی میخواست بگه. اما وقتی اینا رو تفکیک بکنی از هم دیگه، طبعا از هر جملهش ارتباط رو با جمله بعدی نمیبینه و فکر میکنه که برای چی این جمله گفته شده. گاهی جملات وقتی تفکیک میشه تک تک فهمیده میشه، اما از جمعش یه چیز اضافه فهمیده میشه. وقتی شما میگی این جمله با اون جمله با این جمله ستایی رو بذارید کنار هم تا من بتونم این نتیجه رو بگیرم، و وقتی اینا رو نذارید کنار هم تک تک گوش بکنید، اون نتیجه رو نمیشه گرفت. طبیعیه این، و این تو همه سخنرانی‌های اهل حد دین و مذهب و آیین و نمیدونم سیاسی و هر رقم هر کی صحبت بکنه این شرطه. ازا دیدید بعضی که حالا الان مرسوم شده توی این کلیپ‌های موبایل و اینا میخوان از کسی صوتی بگیرن، برمیدارن مثلا از وسط یه سخنرانی طولانی بنزی 3 دقیقش که اونو تنها وقتی گوش میکنی نمیشه فهمید که این منظورش چی بوده، یا یه نتیجه معکوس حتی میشه گرفت، مثلا داشته یه حرف منفی رو میگفته که بعدن جوابشو بگه، اما دیگه اون جوابشو بگه رو نمیذاره بغلش، به این آدم نسبت میده که این آقا این حرفو گفته. حالا 1000 دفعه میگه بابا تمام کلامو گوش بده بعد ببین من چی گفتم. شما اون تیکه‌ای رو که من داشتم نقل قول میکردم، اولش هم گفتم که دارم نقل قول میکنم، ولی اون تیکه‌ای دارم نقل قول میکنم هم از اولش برداشتی، جواب بعدی هم نیاوردی. الان مجموعی که برای من مونده اون حرفی است که من هرگز بهش اعتقاد ندارم، اما این جمعی که الان درست کرده باعث شده که یه نتیجه منفی برای این آدم ایجاد شده. میایم سر خطبه قدیر. ما یه وقت مثل اکثر راویان اهل سنت میایم میگیم پیغمبر در قدیر فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا. خب شما از یه خطبه 1 ساعته اقلن یه دونه جمله رو خالی خالی بر میداری میایی جر و بحث رو میاندازی به اثر این یه جمله. حالا گیرم که این یه جمله معناش مبهم هست نیست، از نظر لغت جای اختلاف بله اشتراک لفظی داره نداره، حالا همه اینا جدا، ولی اینکه شما از یه سخنرانی 1 ساعته یه تیکش رو قیچی کنی بیاری روش بحث بکنی غلطه. این نامردیه در حق اون کسی که 1 ساعت صحبت کرده و در لابلای کلامش این جمله رو هم فرموده. حالا معکوسش وقتی که تمامش رو نقل بکنی، اصلا اگر این ادعا رو بکنی که تمام این 1 ساعت برای معنا کردن همین 1 کلمه بوده، وقتی یه کسی یه حرف مهم میداره، به عنوان یه مثال یه نفر مثلا فرض کنید میخواد یک اختراعی کرده، میخواد این اختراع رو ارائه کنه توی جلسه به جمعیت نشون بده که مثلا این وسیله جدید رو من اختراع کردم. خب این ممکنه یک کلامش این باشه که با این وسیله میشود 10 ها استفاده برد. حالا یک کسی بیاد این جمله رو از همه مطالبش جدا کنه، میگه خب یعنی چی شما یه چیزی اختراع کردی به مردم نشون میدی میگی 10 ها استفاده میشود برد؟ اون همه بلدن بگن بله جا داره این حرف، خنده داره آدم بعد از لطیا و لطی به همه اعلام کنه من یه اختراعی کردم، بعدم بیاره توضیح که میخواد بده بگی که اینو میبینید 10 ها استفاده میشه از این کرد. اونم میگه این که حرف نشد، بالاخره نه ما فهمیدیم چه استفاده ای میشه کرد، بعدم ادعای 10 ها استفاده که کاری نداره که، ولی این نامردیه در حق این شخص، چون این شخص اومده 1 ساعت درباره این وسیله‌ای که درست کرده برای شما حرف زده. اولش گفته من به عنوان شروع مطلب دارم میگم که از این 10 ها استفاده میشه کرد، بعد در طول صحبتش همین 10 ها استفاده رو بازش کرده، توضیح داده که کدوم 10 تا استفاده رو میشه کرد. شما تمام اونا رو قیچی کردی این یه جمله رو آوردی، بعد میگی که چرا حرف مبهم میزنی. در خطبه قدیر جمله من کنت مولا و اگه دقت کنید آنچه پیغمبر قبلش گفته و آنچه پیغمبر بعدش گفته تمام شرح همین یک کلمه است، تمامش توضیح همین یک کلمه است، و شما اینو قیچی که بکنی بر فرض این جمله مبهم هم باشه، این مبهم سازی رو شما کردی نه اون گوینده. پیغمبر حرف مبهمی نزده،
پیغمبر یه مطلبی گفته و یک ساعت تمام در شرح این یک کلمه حرف زده که دیگه برای همه شیرفهم بشه، دیگه کسی نمونه که نفهمیده باشه. شما تمام اینا رو قیچی میکنی، میگی این یه جمله یعنی چی؟ خب ما که نمیدونیم، پس بریم کتاب لغت بیاریم. اصلا پیغمبر یه جوری صحبت کرده که نیازی به کتاب لغت نیست. الان یک کسی بیاد مثلا برای جمعیتی که فارسن به عربی میخواد یه مطلبی بگه، فرض کن از این بدتر و سختتر که نمیشه، که این جماعت فارس کلام عربی اونو اصلا نمیفهمن. بعد از اینکه یه جمله عربی رو گفت، بگه من برای همین یه جمله که 3-4 تا مفردات عربی داشت، مثل خیلی از منبری ها که این کارو میکنن، میخوام براتون توضیح بدم این کلمش یعنی این، به عنوان مثال اینطوریه، به عنوان یه مثال دیگه اینطوریه، اون کلمش 2-3 تا مثال قشنگ برای جمعیت. اون دیگه کسی نمیتونه بگه آقا چرا عربی میخونی؟ کسی که جماعت فارسیه نمیفهمن، تو برای چی عربی خوندی؟ یه خب بابا من به اندازه 1 دقیقه عربی خوندم، به اندازه 10 دقیقه یه رو اینو توضیح دادم، حالا گناه داره من 1 دقیقه عربی خوندم؟ و تازه اون لطافت خودشو داره، خواستم عین کلام معصومو بگم، این ایراد نیست. اما حالا یه کسی بره مثلا برای یه جمعیتی که فارس هستن یه دفعه 10 دقیقه عربی صحبت کنه، میگم خب وقتی کسی نمیفهمید برای چی 10 دقیقه عربی صحبت کردی پشت سر هم دیگه؟ خب این درسته. حالا صحبت سر اینه که قرائن مقالیه، یعنی قرائنی که تو متن کلام حضرته، نه قرائنی که تو فضای سخنرانی حاکمه، قرائنی که تو خود کلماتی که حضرت فرموده داره روشن میکنه که مولا یعنی چی. ما الان در صدد بیان و توضیح این قرائنی هستیم که تو متن گفتار حضرت هست. در روایات غیر شیعه حد اکثر چیزی که از خطبه قدیر 20 صفحه‌ای نقل شده دیگه از شاید 1.5-2 صفحه رد نمیشه، و این به همین دلیله. یعنی اون کسانی که این خطبه رو دیدن قشنگ پیداست که تو همون خطبه قیچی کردن. یعنی یه وقت مثلا یه کسی یه خطبه نقل کنه که با این خطبه قدیر نمیسازه اصلا، خب یه حرف دیگه است. اما نگاه میکنی میبینی همین خطبه 20 صفحه‌ایه دقیقا اون چیزایی که قرین است قیچی کرده، یه چیزی تهش باقی مونده که قابل استدلال برای ما هستا، اما بالاخره جای این است که کسی حرف درست کنه و جر و بحث ایجاد کنه. تازه اینا اونایی هن که خیلی لطف کردن خطبه قدیر رو 2 صفحه‌شو نقل کردن. حالا همینطور شما از 2 صفحه بگی بیا جلو، یکی 1 صفحه و نصفی گذاشته، یکی 1 صفحه گذاشته، یکی نصف صفحه گذاشته، یکی بنظر 6 جمله هم پشت سرش رو گذاشته، یک کسی دیگه من کنت مولا بعدش اللهم وال من والا و اینا رو هم گفته، یک کسی اونم نگفته کنت مولا فهازار، یک کسی اونم زورش اومده من کنت مولا فعلیون مولا، اون هازار هم دلش نیومده، اونم قیچی کرده. بعضی ها گفتن پیغمبر در قدیر فهمون من کنتو انا ولیوه فعلیون ولیوه، یعنی کلمه مولاهو نقل به معنا کرده، گفته همینقدر مهمه، همینقدر ما ضربه به این جمله بزنیم همینقدر جلویم. خب اینا بگی خب میگه حالا من میخواستم نقل به معنا بکنم، نه، در جایی که خودت میدونی برای چی این کارو کردی، در جایی که حدیث متواتره و هزاران نفر گفتن من کنتو مولا، یهو یکی سبز شده میگه من کنتو انا ولیو، معلومه که میخواستی یه کاری بکنی که از اون نتیجهی که میشه گرفت ولو به هر قرینه‌ای شده یه پله بیاری پایین، یه پله نسلهای آینده رو گیج بکنی، یه پله برای نسلهای آینده در مقابل دشمنانشون جای شبه اندازی ایجاد بکنی. حالا ما الان در صدد شمردن قرینه های مقالیه در خطبه قدیر هستیم. قرائن مقالیه در خطبه قدیر.
مطلب اول اعلان نزول آیه تبلیغ و شرح آن.
شما خطبه قدیر رو که ورق بزنید دقیقا حمد و ثنای آقا رسول الله که تموم میشه، که خب حمد و ثنا یه چیز طبیعیه تو سخنرانی، روش نمیشه پرونده باز کرد، تا تموم میشه اولین کلام اینه که مردم ما اینجا برای چی جمع شدیم؟ چه خبره اینجا؟ شما 120 هزار برای چی نشستید دارید گوش میدید؟ من برای چی شما رو تو این گرما نگه داشتم؟ من برای چی با این وضع اومدم بالای منبر وایستادم؟ قاعدش اینه که وقتی منظره غیر عادیه، سخنران اول مردم رو از این ابهام در بیاره که چه خبره که ما اینجا وایستادیم. این کاریه که آقا رسول الله همون اول کلام شروع کرده، یعنی تا حمد و ثناش تموم شده اولش فرموده خداوند بر من آیه ای نازل کرده و دستوری که گفته اگه انجام ندم فما بلغت رسالته، اون باعثه که ما این مجلس رو تشکیل دادیم. خب ببین این اولین قرینه مقالیه است، یعنی نزول آیه جدا، این که پیغمبر توی کلام اینو میگه به مخاطبین با زبون خودش توی خطبه داره میگه که اصلا علت این جمع شدن شدت این آیه است، امری که تو این آیه است، مسئله‌ای که این آیه بر من وارد کرده باعث شده که من بیام و برای شما این مجلس رو درست کنم و اینو بگم. خب این اولین مطلبه بر چی؟ بر این که خب کسی میتونه بگه که پیغمبر رفت و قدیر صحبت کرد تموم شد و ما نفهمیدیم درباره چی بود. وقتی کسی با این مقدمه شروع میکنه که خودش اول کلام توضیح میده که چی باعث شده ما این بساط را بیاندازیم. حالا آقا رسول الله فقط اعلام نکردن که آیه نازل شده، در شما ببینید خطبه رو حدود یک صفحه فقط بلکه بیشتر پیغمبر درباره اینکه چرا این آیه نازل شده شرح دادن، شرحی که شما ببینید مثلا میخواید یه نفری، من که مثال زدم، یه کسی یه اختراع خیلی قشنگی کرده میخواد بیا توضیح بده، حالا اول کلام هنو توضیح نداده بگه آقا ما بدبختمون اینه که ما این اختراع رو درست کردیم، ولی ممکنه با این اختراع خدای نکرده کسی رو بکشن، با این اختراع ممکنه یه کسی مریض بشه. خب تو حالا اول حرفتو بزن، اول معرفی کن یه کمی همچین دل ما باشه، بعدم بگو چه آفتایی داره. آقا رسول الله هنوز شروع نکرده، اول آفتا رو شروع کرد، هنوز نگفته که میخوام علی رو منصوب کنم، خلافت، امامت، هنوز اینا رو نگفته، همون بدء کلام، حالا به قول ماها باشه به زبان عامیانه ما میگه همون اول آب سرد آب پاک میریزه رو دست طرف، یعنی همون اول مردمی که نشستن یه خبر جالب و خوشی رو بشنفن، پیغمبر تمام مطلبش اول حالت منفی داره، میفرماید چی؟ میفرماید که خدا این آیه رو بر من نازل کرده، ایها الناس ما قصر تو فی تبلیغ ما انزل الله الی، من کسی نیستم که خدا با من اینجوری حرف بزنه بگه این لم تفعل فما بلغت رسالته. ببینید چی شده که خدا با من اینجوری حرف زده، من اهل کوتاهی کردن نبودم و نیستم. خب این جا نداره یا مخاطب که نشسته یا مخاطب امروز بگه خب راست میگه، خدا که با پیغمبرش اینجوری حرف نمیزنه، پیغمبر که سابقه نداره حرف خدا رو بزنه زمین، چرا خدا اینجوری حرف زده؟ بعد فرمود که و من برای شما سبب نزول هذه الآیه رو بیان میکنم. شما بگردید تو سخنرانی های پیغمبر یه جا اینجوری نداریم که آقا رسول الله از همون اول میگه که خب خدا، من که قصور ندارم، بس سبب این که خدا به من اینجور حرف زده رو میگم براتون. خب چیه یا رسول الله؟ فرمود به کثرت المنافقین و ادغال اللائمین، برای اینکه منافق پره و این منافق پره باعث که من نتونم اون طوری که میخوام و خدا گفته ابلاغ کنم دستور خدا رو، و من از ترس اینا به خدا گفتم خدایا میشه از این دستور منو معفو بداری؟ نه اینکه من میخوام شانه خالی کنم، اوضاعیه که نمیشه، خطرناکه. حالا یه سوال، مثلا وجود منافقین کجاش برای چه مسئله‌ای میتونست خطرناک باشه؟ یعنی وقت آدم واقعا میخواد در بره وقت نمیخواد خدا وکیلی ببینه این قرینه مقالیه تو این سخن چی میخواد به من بگه. به منی که بعد 1400 سال اومدم نباید اینقدر فراست داشته باشم که دقت کنم اینم این پیغمبری که اینطور جوش میزنه، اینطور ناله میزنه، اینطور نگرانه، برای چی نگرانه؟ برای اینکه مثلا میخواست بگه مردم علی رو دوست داشته باشید یا هم منافقه آدم رو میخوردن؟ نه بابا، معلومه که اینطوری نیست. میخواست امری رو بگه که منافقین همونجا جوش میآوردن، اگه اونو به دهن میآوردی فریادشون میرفت بالا، اگه اونو میگفتی ممکن بود بیان پیغمبر رو از منبر بکشن پایین، تا اونجا وایساده بودن. اگه اونو میگفتی ممکن بود پیغمبر رو جلو مردم بگیرن بزنن. و پیغمبر فرمود من میترسم از این که من بگم و منافقین بر علیه من. بعد فرمود شما خیال میکنید که خب من پیغمبرم، به قول ما فرمانده کل مسلمینم، کی جرأت داره به من اهانت کنه؟ فرمود نمونه داره، خدا تو قرآن نمونه رو گفته. اونهایی که به من گفتن اذن، الذین چی یقولون اذن قل اذن خیر لکم، پیغمبر این مطلب به این طول و درازی رو اول خطبه آورده. اصلا آدم فکر میکنه که حالا اصلا مطلب رو بفرمایید تو برسیم به این حرفا، هنوز شروع نکرده یه فضای پیچیده‌ای رو که توی اونجا حاکمه پیغمبر تبدیل میکنه به فضایی که تو مقالش میگه، نه فقط قرائن حالیه. یعنی اگه نفرموده بودم ما باید تشخیص میدادیم، اما وقتی میگه اصلا به زبون میاره، که میگه مردم من یه چیزی رو میخوام به زبون بیارم، اون چیز به این قیمته که منافقین اینقدر جلو جرأت پیدا کردن که جلو مردم من از منبر بکشن پایین، جلو مردم پاشن مثلا جلو منبر من حرف به من بزنن، حرف من خراب بکنن. خب چون از این میترسم، خب به قولش نگفته پیداست که این مطلب چه جور چیزی میتونست باشه که پیغمبر از این میترسه. شما بیایی چهار تا مطالب واضحاتو بگی، بگی پیغمبر از این میترسید، شیرمالیه. یعنی آدم همینطوری هم که وقتی میفهمه یه امر عظیمی باید باشه که از گفتنش پیغمبر اینقدر ترس داره. متقابلا خب آقا رسول الله این همه امرای خدا رو فوری ابلاغ کرده، یه دفعه گفته خدایا این یکی رو میشه ما از شما خواهش کنیم، اونم نه اینکه خدایی نکرده پیغمبر برگرده به روی خدا، نه جایی بیداره پیغمبر از خدا خواهش کنه که خدایا این یکی رو بین این همه اوامر میشه ما رو عفو کنیم و نگیم؟ خدا بفرماید چی؟ نه نمیشه. ببین خدا چه جور جواب داده، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اصلا اگه این یکی رو نگی اصلا رسالتت از بیخ هیچی. پیغمبر میفرماید خدا با من تا حالا اینجوری حرف نزده، اینجا چه مسئله‌ای باید باشه که خدا به پیغمبرش بگه اگر اینو نرسونی؟ خب آقا مثلا ببین که این منظور پیغمبر روزه بوده، همه نمی‌خندن. یعنی هیچ وقت پیغمبر حالا برفرض یه حکمو نرسون، با اینکه رسالت پیغمبر باطل نمیشه، یه چیزی است که به قیمت کل رسالت پیغمبره، و اون اینه که پیغمبری از دنیا بره، دینشو رها کنه، به دست مردم هر کسی هر غلطی دلش می‌خواد بکنه. این یعنی چی؟ یعنی باطل کردن اون رسالتی که زحمت سرش کشیده. و لذاست که خدا میفرماید این جانشینی رو اگر نگی فما بلغت رسالته. پس اعلان نزول آیه تبلیغ و شرح آن تو متن خطبه قدیر یکی از قرائن مقالیه است، یعنی قرائنی که پیغمبر خودش با زبون خودش این قرینه رو درست کرده. گفتیم یه قرینه است ما تحلیل میکنیم در میاریم، یه قرینه است که آقا خود یه طرف داره با زبان خودش میگه دیگه، شما نمیتونی فرار کنی از حرفش، که وقتی خودش گفته اینطوریه باید بپذیریم که به ما قرینه رو داده، به ما حواسمون رو جمع کرده که من دارم تو چه فضایی و با ترس از چه چیزی صحبت میکنم. مسئله بعدی اینه که شاهد گرفتن خدا و مردم در تبلیغ. کاری که آقا رسول الله تو خطبه قدیر چند بار این کار رو انجام داده، یه بار میفهمد که اللهم اشهد که من قد بلغتو، یه بار فرموده الا وقد ادیت، الا وقد بلغت، الا وقد ادیت، کلمات مختلفی دنبال همه 5-6 تا کلمه است که ببینید من رسوندم، من ادا کردم، من به گوش شما رسوندم. علاوه وقت اسمعت، کسی نگه من نشنیدم. به این تأکید پیغمبر این ابلاغ رو تکرار میکنه. یا تا اونجا که میفرماید فلیبلغ شاهد القائب، این خبر رو اونایی که شاهد و حاضرن به اونایی که نیستن حتما برسونن. حالا سه شما اگه یه نگاهی تو خطبه قدیر بکنید، شاید حدود 10 بار پیغمبر مسئله این که ابلاغ کردم، رسوندم، شما هم برسونید، این که باید این خبر رو هم من رسوندم هم شما برسونید و تکرار کرده. این یه قرینه مقالیه است تو کلام حضرت که چی؟ که اون چه که در یا ایها الرسول بلغ به عنوان این که برسان وظیفه بود، من اون کار با اون سختی با اون توضیحاتی که تو آیه بلغ گفتیم هست، اون من رسوندم بالاخره، به هر قیمتی بود رسوندم، به قیمت جونم بود رسوندم، به قیمت خطر منافقین بود رسوندم. اینطور نشد که بالاخره نرسونم. درسته من به خدا گفتم خدایا اگه میشه این یه مورد عفو کن، خدا هم گفت نه، یه حرف جدا. اما حالا بالاخره خدایا رسول الله در مقام عمل چی کار کردین؟ بالاخره ابلاغ شد یا نشد؟ حالا این پیغمبر نمیفرمود، ممکن بود یکی بگه که حالا پیغمبر که خودش اولش گفته من میترسیدم، شاید هم ابلاغ نکرده اونو، اون چیه معلوم نیست. اما وقتی خودش میگه که ببین بالاخره من ابلاغ کردم و رسوندم، خب این علامت و یک قرینه ایست بر این که آن چیز مهمی که باهاش ترس داشتم من این ابلاغ رو انجام دادم و رسوندم. خب چیزی که اینقدر یه نفر تکرار بکنه که من رسوندم، حواستون باشه، خدایا تو شاهد باش، خدایا میبینی که من تموم کردم، خدایا میبینی که من دیگه چی باقی نذاشتم، کلماتشو ببینید، این یعنی که یه حرف خیلی عظیمیه که یه کسی هی دورش میرسه هی میگه رسوندم، هی میرسه میگه من. شما مثلا یه مطلب مهمیه مثلا به بچه‌تون، به برادرتون، به دوستتون، به همکارتون میگه آقا ببین من گفتم، فردا نگی نگفتم، ببین من هرچی بلد بودم گفتم، آقا شاهد باشید من گفتم. شما میبینی که طرف در دو قدمی خطره، فردا هم خواهد گفت خب تو که دوست من بودی، تو که داداش من بودی، تو که پدر من بودی، یه کلمه نمیشد به ما بگی خب ما نیفتیم تو این چاله. شما برای اینکه میدونی همچین چیزایی پیش خواهد اومد، اینقدر به این و اونم شاهد میگیری که بابا ببینید من گفتم، حالا فردا این عمل نکرد نه گردن من بندازه. این علامت این چیه؟ اون اهمیت اون حرفه. حالا یه کسی مثلا سرما خورده بخواد انگور بخوره، شما میگه خب آخرش میخوره سرماخوردگیش بدتر میشه، 4 قرص هم اضافه میخوره دیگه، این که خیلی شاهد و شاهد گرفتن نمیخواد. اما یکی مثلا میخواد بره ماشینشو مثلا به قیمت ارزونی بفروشه، شما میدونی که این فردا ورشکست میشه، فردا میفته زندان، 1000 تا چکش برمیگرده، 4 دست و پا به دست و پاش میپیچی، بابا نکن این کارو، من گفتم به تو، به دیگرانم، چون میدونی فردا هر مکافاتی پیش بیاد اول کسی که پاشگیره خودتی، بعد بودوی دنبال کارایی، بعد اونم همش از تو انتظار داره. منظور من اینه، این شاهد گرفتنها که پیغمبر هی تکرار میکنه دلیل عظمت اون مطلبی است که داره میگه رسوندم. و اون مطلب عظیم رو سنی‌ها نمیتونن بیان به محبت علی خلاصه کنن، باید فراتر از اینها باشه که همون امامتی است که ما گفتیم و خلافت. یه نکته یادمون نره، چه این قرائن چه قرائن حالیه که گفتیم، اسمشو میگیم چی؟ قرائن. قرائن یعنی شما ممکنه سر این یه دونه بیای جر و بحث کنی بگی نه من این قرائن رو قبول ندارم. قرائن یعنی یه مجموعه قرائنی است که اینا وقتی دست به دست هم میده نشون میده که این قضیه باید اینجوری باشه، جمعش ولو تک تکش جای مناقشه هم داشته باشه. شما اگه به این پلیس هایی که پلیس آگاهی به اصطلاح مثلا یه جنایت اتفاق میفته، وقتی میخواد بره کشف کنه که عامل کی بوده، ضارب کی بوده، کمکش کی بوده، مثلا فلان بوده، اینا از رو چینو در میارن؟ از یه مجموعه زنون، گمان، گمان زنی، اما گمان زنی معقول، ولی مجموع اون گمان ها میشه یقین. طوری میشه که پلیس میاد دست میذاره میگه این قاتله، تحقیق میکنم میپرسم میگه بله من قاتلم. اما کی این اتفاق میفته؟ از مجموعه چند تا زنی که تک تکش جای مناقشه هست، اما وقتی جمع میشه کنار هم دیگه مجموعش، خدا تو قرآن چه میفرماید؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یعنی چی؟ یعنی تا ظن لا یغنی. اما وقتی 6 تا ظن رو بچینی بغل هم بشه اطمینان، همونطور که شیخ مرتضی انصاری در رسائل فرموده، اون موقع ارزش داره و حجیت داره و باید روش حساب کرد. خب این هم قرینه مقالیه دوم در خطبه قدیر.